أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استدلال به آیه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بود. مرحوم شیخ به دو تقریب استدلال کرد بر لزوم عقد به این آیه شریفه. تقریب اول این بود که حصر شده است مجوز اکل ای تملک در تجارت انترازن، یعنی اکل مال غیر بجز به سبب تجارت جائز نیست و فسخ مبیع و تملک مبیع توسط بایع اکل مال مشتری است به سبب غیر تجارت انترازن و آیه می فرماید این جائز نیست. فرقی هم نمی کند شما لا تأکلو را به معنای لا تتملکو بگیری که می شود ارشاد به عدم نفوذ تملک به غیر سبب تجارت، نهی ارشادی می شود لا تتملکو اموالکم بینکم الا به سبب تجارت انترازن منکم، که روشن است فسخ بی داخل در عموم مستثنامه. یا اینکه اکل رو به معنای تصرف تکوینی بگیریم، لا تتصرفو فی اموال الاخرین، و نه می شود نهی تکلیفی، تصرف در مال دیگران نکنید مگر به سبب تجارت انترازن. اطلاقش می گوید به سبب فسخ تصرف در مال دیگران نکنید. مرحوم شیخ فرموده است که اینجا دیگر بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطرح نیست، چون چه بگیم لا تتملکو ارشاد باشد، چه بگیم لا تتصرفو نهی تکلیفی باشد. بالاخره مراد این است که مال دیگران با قطع نظر از این سبب، مال دیگران با قطع نظر از تجارت حرام است. توضیح ذلك در بحث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، شبهه این بود که آقا بعد از فسخ بایع دیگر این مبیع ممکن است مال مشتری نباشد. وقتی بعد از فسخ بایع دیگر این مشتری مال این مشتری مالک این مبیع اگر نباشد دیگر مال غیر نیست تا تصرف بایع حرام بشود. پس می شود تمسک بلایحل برای حرمت تصرف بایع در مدی تمسک به عام در شبهه مصداقیه. مرحوم شیخ از این شبهه خواست جواب بده،
ولی این شبهه در آیه لا تأکلوا پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه مسلم مراد از اموال دیگران در آیه اموال دیگران بالفعل نیست. چرا؟ برای اینکه مورد تجویز اکل مال غیر در آیه چیست؟ اکل مال غیر به سبب تجارت. در زمانی که من تجارت کردم و شارع هم این تجارت رو امضا کرده، دیگه این مال مال غیر نیست، مال خودم هست. پس این که آیه در عموم مستثنا میگوید یجوز و اکل مال الغیر به سبب تجارت انتراز، مراد مال الغیر در رتبه سابقه است و الا معنا نداره که بگیم یجوز و ما اکل مال الغیر بالفعل به سبب تجارت انتراز. در تجارت انتراز این مال مال الغیر بالفعل مال خودم هست، با تجارت من مالک شدم. پس مراد اینه که یجوز و اکل مال الغیر فی رتبت سابقه، یعنی مال الغیر مع قطع النظر عنها در سبب، یجوز و اکل اذا کان السبب و تجارت انترا، در مورد اکل مال مشتری توسط فسخ خب داخل می شود در من. مال مشتری با قطع نظر از فسخ حرام هست اکلش، چون به سبب تجارت ملک شما نشد. این تقریب اول مرحوم شیخ بود. تقریب دوم مرحوم شیخ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو باطل عرفی گرفت و فرمود اکل مال غیر به سبب فسخ بی، اکل مال مشتری به سبب فسخ بی، این مصداق اکل مال به باطل عرفی. البته این تقریب دوم در جایی صحیح است که احراز کنیم که این عقد نزول عرفی دارد. اگر شک کردیم که آیا این عقد لازم است عرفاً یا لازم نیست، احتمال دادیم که از نظر عرف این عقد عقد جائز باشه، دیگه اکل این مال به سبب فسخ محرز نیست که اکل مال غیر به سبب باطل باشه. شاید این اعمال خیار از نظر عرف مصداق باطل نباشد، بله در مورد بیع معاتات این صحیح است که ما تمسک کنیم به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون فسخ بیع معاتات از نظر عرف مصداق اکل مال به باطل. بنابر این که اکل مال به باطل رو باطل عرفی بگیم. تقریب سومی که برای استدلال به این آیه ممکنه ذکر بشه این است که ما بگوییم این آیه شریفه به مشتری میگوید آقای مشتری، تو به سبب تجارت میخواهی تصرف کنی در این مبیع، تملک کنی این مبیع را، جائز است بر تو. اکل مال بایع به سبب تجارت انتراض بر توی مشتری جائز است مطلقا. فسخ البایع ام لم یفسخ، اطلاق دارد. اطلاق آیه میگوید بر مشتری جائز است این مبیع را تملک کند و تصرف کند در آن به سبب تجارت انترازم که با بایه انجام داد. و این اطلاق دارد چه بایه پشیمان بشه و فسخ بکنه چه پشیمان نشه. مرحوم شیخ خطاب میکرد به بایه، میگفت ایها البایه تو با فسخ تملک میخواهی بکنی ما این مبیع را، لا تأکل مال المشتری بالباطل، لا تأکل مال المشتری به سبب غیر تجاره. اما این تقریب سوم میگه آیه خطاب به مشتری هم میکند و میگوید ایها المشتری یجوز لک ان تأکل هذا المبیع به سبب تجاره مطلقا، چه بایه فرق بکنه چه نکنه. این تقریب سوم برای تمسک به آیه بر لزوم بیع معاتها. راجع به تقریب اول که استدلال شده بود به ظهور آیه در حصر که تنها مجوز اکل مال غیر تجارتا انترازن هست، این مبتنی بر این که ما آیه رو استثناء رو در آیه استثناء متصل بدانیم، بگیم مراد از آیه اینه لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فإنه باطل الا ان تكون تجارتا ان تراض منکم. اگر ما آیه رو گفتیم ظهور دارد در استثناء متصل کما علیه سید الخویی، بله تقریب مرحوم شیخ درست می شود، ولیکن این خلاف ظاهره. ظاهر آیه استثناء منقطع، مثل لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. چجور در اون آیه ظهور در استثناء منقطع؟ این آیه شریفه هم میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و یجوز ان تأکلوا اموالکم بینکم به سبب تجارت انترا، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. به سبب تجارت انتراز جائز است اکل مال غیر، اما به سبب فسخ جائز نیست اکل مال غیر. این را نمی فهمانه. پس تقریب اول درست نیست، اما تقریب دوم تمسک به ظهور لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در این که فسخ بیع معاتاتی و تملک مبیع توسط بایه مصداق اکل مال به باطل است. این تقریب به نظر ما تقریب درستی، ولیکن در مواردی که احراز کنیم که عرض این بیع رو لازم می داند اگر احتمال بدیم که عرف بیع معاتات رو جائز میداند، تمسک به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی. پس تقریب دوم رو ما قبول داریم، ولیکن متوقف از تطبیق آن بر این که احراز کنیم که اکل مال به سبب فقر از زدر اوش مصداق اکل مال به باطل است. ولیکن باید احراز کنیم که این بی اندر اوش لازمه تا فسخ این بی و تملک این مال توسط بایه بشه مصداق اکل مال به باطل عرف. انصاف این است که در ارتکاز عقلا در بیع معاتات در امور غیر مهمه، عرف زمان شارع در معاتات در امور غیر مهمه هم بر صحت بوده ارتکاز عرف هم بر لزوم، اما در امور مهمه اثباتش مشکله، واقعا اثباتش مشکله که در بیع یک باغ، بیع ماشین، بیع امور مهمه عقلا به بیع معاتات اعتماد می کنن و این بیع رو صحیح می دانن، فضلا از این که ما بخواهیم بحث لزوم عقلایی آن را مطرح کنیم. اما در امور غیر مهمه انصاف این است که بیع معاتات اندل ار هم صحیح است هم لازم است. نه حالا برا یعنی اگر شفاهی بگه بهت فروختم 10 میلیون، اونم بگه خریدم، عرف قبول نمی کنه؟ سیره هست دیگه. در روستاها مگه می نوشتن؟ حالا روستاهای شما اینا هم متمدنن. در امور بله
در تمام
امور مهم کجا شما احراز کردید که در خرید خانه عربی نمیگن، اما این که فارسی نمیگن؟ بله یا کتبی یا شفاهی میگن. بله در امور مهمه، در امور مهمه احراز بناء عقلا بر لزوم بیع معاتات مشکله. اما تقریب سوم شبیه تقریبی که مرحوم آی خویی کرده برای اثبات لزوم بیع به اهل الله البیع. اجازه بدید پس عرض میکنم این نکته رو در رابطه با تقریب دوم باقیمون عرض کنم، بعد تقریب سوم رو بررسی کنیم. راجع به تقریب دوم یک اشکالی بود و اون این بود که مرحوم شیخ فرمود اگر شارع حق فرض قائل بشود برای این بایه در بیع معاتات، ورود دارد بر نظر عرف و دیگر از نظر عرف مصداق اکل مال به باطل چون نمی شود ما بگوییم که بعد از احراز جعل خیار توسط شارع باز فقط مصداق اکل مال به باطل است. مرحوم شیخ فرموده اگر شارع جعل خیار کنه برای این بایع در بیع معتاد، اون وقت میگیم فسق او مصداق اصل مال به باطل نیست. این تقریب مرحوم شیخ مشکلش اینه که احتمال جعل خیار توسط شارع اگر بدهیم میشود شبهه مصداقیه دلیل وارد. در شبهه مصداقیه دلیل وارد نمیشود به دلیل مورود تمسک کرد. شما اگر شارع برای این بایع جعل خیار میکرد در بیع معاتات، میگفتید دیگه وجدانن مصداق اصل مال به باطل نیست. خب شاید شارع برای این بایع جعل خیار کرده است، میشه شبهه مصداقیه دلیل وارد. این رو توضیح بدم. یک وقت ما شک میکنیم در دلیل حاکم. شارع گفت حرم الربا، نمیدونیم شارع که گفت حرم الربا به دنبالش گفت لا ربا بین الوالد و الولد یا نگفت، چون سندش ضعیف است. شک میکنیم که لا ربا بین الوالد و الولد گفت یا نگفت. خب تمسک میکنیم به ظهور حرم الربا، درست؟ میگیم حرم الربا ظهور شامل ربای بین والد و ولد میشود. دلیل حاکم لبن به منزله مخصصه. شک در تخصیص میکنیم نسبت به ربای بین والد و ولد به عموم حرم الربا تمسک میکنیم. اما اگر دلیل وارد مشکوک بود، شک در دلیل وارد یعنی شک در تحقق موضوع دلیل مورود به وجدان. چرا؟ برای که دلیل وارد واقعا اگر باشد، موضوع برای دلیل مورود نمیماند. اگر واقعا شارع برای من بایع جعل خیار بکنه در بیع ماتا، واقعا تملک من بالفقر مصداق اصل مال به باطل واقعا نخواهد شد. برخلاف موارد حکومت، در موارد حکومت شارم به دلار با بین الوالد و الولد، باز ربای بین والد و ولد مصداق عرفی خطاب حرم الربا هست. ولذا شک بکنیم در وجود خطاب لاربا بین الوالد و الولد، منافات با احراز انطباق موضوع حرم الربا بر ربای بین والد و ولد نداره. تمسک میکنیم به ظهور حرم الربا. اما در موارد ورود شک در دلیل وارد هم بکنیم، میشه شبهه مصداقیه دلیل مورد. چرا؟ برای اینکه دلیل وارد به وجودهی واقعا رافع موضوع دلیل مورده. اگر واقعا شارع برای بایع در بیع معاتات جعل خیار بکنه، واقعا دیگه فسخ او مصداق اصل مال به باطل نیست. حالا که احتمال جعل خیار میدیم، پس یعنی شک داریم که آیا فسق او مصداق اکل مال به باطل هست یا نیست. چجور تمسک بکنیم به این خطاب اکل مال به باطل؟ تمسک با آن میشه در شبهه مصداقی. بله، اگر خطاب وارد ما به وصولهی وارد باشد، لا به وجودهی واقعا، خوب، یعنی تا خطاب جواز فسخ توسط بایع به ما نرسد، ولی اون واقعا هم جعل بشه، باز عرض میگه مصداق اکل مال به باطل فسخ بایع. وقتی مصداق نیست که خطاب جعل خیار برای بایعه در بیع معاتات به مکلف واصل بشه. اگه اینجور باشه خب واصل نیست، جعل خیار برای بایعه در بیع معاتات بالوجدان لا بالاماره ولا بالاصل، چون اگر اصل هم اقتضا می کرد جواز بیع معاتات، جواز فسق بیع معاتات را باز کافی بود برای وصول خیار داشتن بایع. مثلا اگر می گفتیم قبل از تفرق بایع و مشتری که یقینا جواز فسق دارد بیع معاتات، استصحاب میکردیم که بعد از افتراق هم جواز فسق هست، خود این اصل عملی استصحاب جعل خیار میگفت دیگه فسخ بایع مصداق اصل مال به باطل نیست وجدانند. خلاصه کلام اینه که اگر دلیل جعل خیار برای بایع در بیع معاتات یا برای مشتری به وصولهی رافع موضوع اصل مال به باطل باشد، در فرض عدم وصول بالعمارت او بالعصد میتوانیم توسق کنیم به خطاب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اما ظاهر کلام مرحوم شیخ این نیست. ظاهر کلام مرحوم شیخ اینه که واقعاً دلیل جعل خیار برای بایع در بیع معاتات رافع موضوع اصل مال به باطل و صحیح هم همینه. حکم واقعی اگر این بود که یجوز للبایع فسخ بیع المعاتات ولو به واصل نشود، دیگر تملک مبیع بالفسخ مصداق اصل مال به باطل نیست. اگر اینطوره جناب شیخ تمسک بلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در موارد شک در جعل خیار شرعی میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. مرحوم شیخ فرموده دلیل جعل خیار برای بایع، دلیل جعل خیار برای بایع ورود دارد بر دلیل نهی از اکل مال بالباطل. یعنی دیگه وجدانن بعد از جعل خیار برای بایع فسخ بایع و تملک مبیع توسط او مصداق اکل مال بالباطل نیست. این کلام مرحوم شیخ است. ما اشکالمون به مرحوم شیخ اینه که این خطاب جعل خیار برای بایع آیا به وصولهی رافع موضوع اکل مال بالباطل است یا به وجودهی واقعا. اگر میگید به وصولهی رافع موضوع اکل مال بالباطل است خوبه، واصل که نشد وجدانن تملک بایع مبیع را بالفسخ میشه مصداق اکل مال بالباطل، ولی خب این درست نیست. درست نیست که ما بگیم جعل خیار برای بایع تا واصل نشود موضوع اکل مال به باطل بر فسق بایع صادق است و واقعا فسق بایع باطل است. خب از یک طرف میگه جعل شده واقعا خیار برای بایع، از اون طرف میگه تا واصل نشود تملک بایع مبیع را بالفسخ مصداق اصل مال به باطل است. این که تضاد در احکام پیش میاد.
قبول نداره اینا که قرار بود اشتباه بگه
دیگه. کلام در اینه که این که نشد دفاع که حال که ما بنا صرف اشتباه بزنیم دیگه بیاییم اشتباه 100% حرف بزنیم. کلام در اینه که شما جناب شیخ اعظم فرمودید دلیل جعل خیار برای بایع در بیع معاطا رافع موضوع اکل مال به باطل است عرفاً، دیگر مصداق اکل مال به باطل نیست. آیا جعل این خیار رافع موضوع است یا وصول این جعل؟ اگر میگوید هیچ کدام، یعنی کلام مرحوم شیخ درست نیست. فعلا بنابر این هست که ما تا میتوانیم ببینیم قابل توجیه هست توجیه کنیم. ما حرفمون اینه جناب شیخ، گیرم جعل خیار برای بایع رافع موضوع اکل مال به باطل است، اما به وصولهی که رافع نیست، به وجود الواقعی رافع است. و اینا تضاد در ارکان پیش میاد. آقا واقعا خیار داره ولی خودش خبر نداره، فرق کرد، هم شاره برای جعل خیار کرده و مالکه، هم از اون طرف مخاطب به اینه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این که نیست، میشه تضاد در احکام. پس باید بگید جعل خیار برای بایع به وجودهی واقعا رافع موضوع اکل مال به باطل است. وقتی اینجور شد ما شک داریم. مشهور میگن بیع معاطات جایزه، یک عده‌ای میگن به خاطر حرف مشهور ما هم میگوییم بیع معاطات جایزه. حالا شما نمیخواییم اینقدر متعدد باشید به حرف مشهور، احتمال نمیدید که حرف مشهور درست باشه؟ احتمال نمیدید؟ خب احتمال میدیم حرف مشهور درست باشه. وقتی احتمال میدیم حرف مشهور درست باشه، یعنی جعل خیال شده برای باید، میشه تمسک به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تمسک به هم در شبهه مصداقی. روشنه؟ حالا اگر یک جایی با استصحاب اثبات خیار کردیم، نه بالاخره ورود داره، بالاخره عباره داریم بر ثبوت ورود، عباره داریم که اینجا دلیل وارد داریم، مثل که خبر ثقه قائم بشه. استصحاب بر خیار مثل خبر ثقه بر خیاره، خب هر دو ممکنه اشتباه باشه، ولی بالاخره حجت شرعی داریم بر خیار، اونجا رافع موضوع اکل مال به باطله. ولی جایی که شک داریم، ما میگیم جناب شیخ اگر بنات شک بکنیم در جعل خیار، یعنی شک بکنیم در مصداق بودن این مورد برای اکل مال به باطل، توسک به هم در شبه مصداقیه که جایز نیست. حق در مسئله اینه که اگر موضوع در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل باطل واقعی بود، این اشکال شبهه مصداقی قابل جواب نیست. چه میدانی؟ شاید شارع جعل خیار کرده برای این بایع، دیگه مصداق اکل مال به باطل واقعی نیست، مصداق نباشه برای اکل مال به باطل واقعی. ولی فرض اینه، مرحوم شیخ میگه موضوع آیه اکل مال به باطل عرفیه و دلیل جعل خیار ورود نداره بر اکل مال به باطل عرفی. اکل مال به باطل عرفی دیگر، مراد شما از عرف مگر عرف عام نیست؟ یعنی عرف عام مثلا در بیع حیوان، در ضمن سروز جوجه هایی که خریده بودید تلف شد، 10,000 جوجه خریدید، گفتید کار تولیدی را بیاندازیم، ظرف سه روز زلزله آمد، این جوجه ها زیر آوار مون و فوت کرد، شما پول اون بایع را نمیدید. تمسکن به فتوای فقها که تلف الحیوان فی زمن الخیار من مال بایعه. بایع میگه شما دارید اکل مال به باطل میکنید، میگیم رساله رو ببین، میگه جایزه. وقتی رساله رو ببینه و ببینه تو رساله نوشته جایزه، نه اینکه میگه دیگه اصل مال به باطل عرفی نیست، میگه خب در اینجا نظر عرف دلیل داریم که اعتبار نداره، اصل مال به باطل عرفی هست دیگه. و یه باطل عرفی چیه؟ اونی که عرف عام میگه باطل، عرف عام میگه باطل دیگه. منتها لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل عرفی میگوید اگر دلیل داشتیم بر جعل خیار در بیع معاتات، معناش اینه که الغا شده نظر عرف، اعتبار نظر عرف ساقط شده، نه اینکه خود عرفم دیگه میگه بعد از این که شارع جعل خیار کرد برای بایع در بیع معاتات، من عرف عامم این مورد رو مصداق اکل مال به باطل عرفی نمیدونم. نخه عرف عام میدونه. آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ظاهرش این است که نظر عرف معتبر است در تشخیص مصداق، مگر دلیل برخلاف قائم بشود. خب نظر عرف در مصداق اکل مال به باطل معتبر است و الانم اگرم شارع بیاد جعل خیار بکنه در بیع معاتات، عرفم بفهمه، باز دست از نظرش بر نمیداره، میگه هنوزم من میگم اکل مال به باطله به نظر من. میشه الغاء حجیت نظر عرف در مصداق باطل، میشه تخصیص، میشه تخصیص ظاهر آیه که میگوید نظر عرف در تشخیص مصداق باطل معتبر است. دلیل مخصص میگه نظر عرف در تشخیص مصداق باطل در مورد خیار شرعی اعتبار نداره، میشه تخصیص، فرقم نمی کنه. چه بگید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل العرفی، یا مثل ما بگید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الواقعی ولکن نظر العرف فی المصداق معتبر. آیه رو اینجور برا بکنیم. برخی مثل مرحوم ایروانی میگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل العرفی، ما میگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الواقعی الا ان نظر العرف فی تشخیص المصداق معتبر. دلیل جعل خیار شرعی در مثلا بیع معاتات مخصصه. حالا باز کلام مرحوم ایروانی مخصص لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل العرفیه، مخصص نماره. با توجیه ما مخصص اون مدلول التزامیه که میگفت و نظر العرفه فی تشخیص المصداق معتبرون. دلیل آمد گفت در مورد بیع معاتات جعل خیار، ما میگوییم جعل خیار شده است، پس در اینجا نظر عرف معتبر نیست، در حال ورود نداره دلیل جعل خیار بر آیه، ولذا تمسک که به عام در شعبه مصداقیه نمیشه چون ورود نداره، مقصده. اگر بگید باطل شرعی، معناش اینه که استثناء رو متصل میگیرید، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فانه باطل شرعا الا ان تكون تجارتا ان تراض منكم، این دیگه باید به ظهور حق تمسک کنید نه به ظهور باطل. دیگه ظاهر حق این است که غیر از تجارت بقیه سبب ها باطل هست. اصلا میشه مقصد آیه، چون آیه میگه هیچ سببی غیر از تجارت سبب صحیح شرعی نیست. دلیل مقصد میگه فقط در بیع معاصات سبب شرعی هست، میشه مقصد. اگر شما باطل در آیه رو باطل شرعی بدونید، باید تمسک کنید به ظهور آیه در حق، چون استثناء رو متصل میگیرید. میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم سبب من الاسباب فانه باطل شرعا الا ان تكون تجارتا ان تراض. شک میکنیم آیا مخصصی به نام یجوز و اکل المبی توسط البایع بالفقد داریم یا نداریم؟ از باب شک در تفصیل تا مخصص واصل نشود تمسک میکنیم به عموم عام. پس ما در مواردی که شک داریم در جعل خیار، بنابر نظر مرحوم شیخ که ورود قائل شده، نمیتونیم توسط که به آیه بکنیم. اما بنابر نظر صحیح که ورود نیست، تخصیص هست. حالا به تقریب هایی که گفتیم شارع میگه با توجیه ما میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل واقعا، ولکن نظر العرف معتبر فی تشخیص المصداق. ما گفتیم مدلول التزامی آیه اینه دیگه، قبلا هم اینجور بحث کردیم. لکن نظر العرف معتبر فی تشخیص المصداق دلیل خاصیات میگه در مورد بیع معاتات به شما میگویم نظر عرف اشتباه هست و ما جعل خیار کردیم برای بیع معاتات، میشه مخصص آیه. یا حالا به تعبیر دیگر مبین اشتباه عرف. ولی تا نداشتیم، تا واصل نشد این خطاب جعل خیار در بیع معاتات، شارع به ما گفته نظر عرف در تشخیص مصداق معتبره. این مطلبی که این اما راجع به استثناء رو اگر متصل بگیریم میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فانه باطل شرعا الا سبب واحد و هو التجاره و انتظار. بنابر این که باطل رو باطل عرفی بگیریم، اون حرفا پیش میاد که تجارتا انتراض مصداق سبب حق عرفی است، نمونه ایست از سبب حق عرفی. اما بنابر استثناء متصل آیه میگه هیچ سببی در عالم حق نیست، داره تطبیق میکنه، میگه اکل مال به هیچ سببی در عالم نکنید، چون همه سبب ها باطل هست مگر یک سبب و اون تجارت هم ترازمه. خودش داره تطبیق میکنه نظرش رو در مصادیق اسباب، میگه هیچ سببی در عالم صحیح نیست مگر تجارت. اطلاقش میگه که فسق بایع در بیع معاتات جزء این سبب تجارت نیست. پس عموم و اطلاق آیه میگه باطل شرعی مگر مخصصی بیاد بگه یجود و اکل المال بالفرق، که ما از عموم آیه رفعیت میکنیم عند ورود المخصص. اینجا خوبه که تا مخصص وارد نشه ما اصالت العموم جاری میکنیم. پس تقریب دوم رو ما قبول کردیم با این توضیحات، به شرط این که از خارج احراز کنیم که به امهاتات لازمان عرفن، ولیکن منعنا ان ذلک فی بیع الامور مهمه کلام واقع می شود. در تقریب سوم که هم در آیه هم آیه احل الله البیع استدلال میشه طبق این تقریر سوم، هم آیه تجارت ان شاء الله فردا قرض کنیم.